اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه والمآثر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خب در بحث ایمان و تعمیق ایمان تا بحث یقین رسیدیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، خدای متعال یکی از شاخصه های اساسی کسانی که دارای قدرت مدیریت در جامعه انسانی هستند رو یقین میشمرن. خود خدای متعال هدایت جامعه رو به دست ائمه قرار داده، یهدون به امرنا، هدایت جامعه رو به دست ائمه و رهبرانی قرار داده، کانو به آیاتنا یوقنون، اینها به آیات ما یقین دارن. در فضیلت یقین با هم مقداری صحبت کردیم که اصلاً به مثابه رأس برای بدن، سر برای ایمان یقینه. بهترین چیزی که در قلب انسان قرار میگیره یقینه. پیغمبر فرمودن من به هیچ چیزی نسبت به امتم اندازه ضعف در یقین خوف و ترس ندارم. خب در بحث یقین و رسیدن به یقین باز مواردی رو انشالله عرض کنیم تا برگردیم تو همون حدیث ایمان. ما من عبد الا و فی وجهه عینان. این حدیث شریف رو قبلا تو بحث قلب با هم کرده بودیم، تو الان چون یه ارتباط و مایی با این موضوع داره باز تبرکن استفاده کنیم. ما من عبد الا و فی وجهه عینان، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه خب دو تا چشم در سرش داره، در صورتش داره. یبصر به ما امر دنیا، با این چشمایی که بنده تو صورتش داره امر دنیا رو به وسیله اینها میبینه. و عینان فی قلبه، دو تا چشمم بنده تو قلبش داره. یبصر به ما امر الاخره، به وسیله اون دو چشمی که خدا برای هر انسانی در قلبش قرار داده میتونه این بنده آخرت رو ببینه، امر آخرت رو ببینه. یعنی هر چه که مربوط به قیامت و آخرته میتونه حقیقت عالم رو او درک بکنه. فاذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا اراده کرد خیری رو برای بنده ای، فتح عینی هلتین فی قلبه، خدا اگه بخواد خیر به بنده ای برسونه، این دوتا چشمی که در قلبش قرار داده رو باز میکنه. فابصر بهما ما وعده بالغیب، سوره مبارکه بقره، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا کیان؟ به یقین رسیده ها کیان؟ قبلش میفرماد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون از صلاح و من مال از اغناهم ینفقون. کسانی رو خدای متعال در این سوره بقره میفرماد به یقین رسیدن که ایمان به غیب دارن. حالا ایمان به غیب چجوری پیدا میشه؟ راهش باز شدن چشمهای قلبه. چرا؟ چون وقتی چشم قلب باز شد، اونچه که غیبه او میبینه. چون با چشم سر که نمیشه دید، با چشم سر نمیشه دید. اگه جامعه ای به سمت تعالی معنوی پیش نره، اگر ایمان جامعه افزوده نشه، خب باورهای عمیق دینی تو متن این جامعه قرار نمیگیره، چون نمیبینه. بشر هر چیزی ببینه میپذیره، ما هم اینو قبول داریم، هر چی ببینه میپذیره. منتها هر چیز ببینه نه فقط با چشم سر ببینه، با چشم صورت ببینه. چشم قلبم بشر داره، حالا دیگران به این معتقد نیستن، خود دیگه با دیگران کاری نداریم. انسان رو کی میشناسه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. خدای متعال، امام صادق هم مثل همین روایت رو دارن در ارتباط با چشمان قلب. قلب انسان دارای دیدگانیه که با او غیب رو میبینه. وقتی غیب رو دید بهش ایمان میاره، این انسان میرسه به یقین. خب این یقین با اون یقین که جزء شروط اساسی ایمانه، حالا ارتباطشو شما پیدا کنید. اون یقین که جزء شروط ایمانه چهار ویژگی داشت، چهار شعبه داشت. به قول امیرالمؤمنین، تبصرت الفطنه، تأول الحکمه، موعظه الابره، سنت الاولین. فمن تبصر فی الفطنه تأول الحکمه. وقتی میفرماد کسی دارای تبصرت الفطنه است، یعنی اینکه اون چشم قلبش بازه، حقایق رو میبینه. این بصیرت به اون بصیرت ظاهری نمیگن. یادتون باشه مقام معظم رهبری میفهمود چی؟ میفهمود بصیرت با این بولتنا و خبرگزاری ها و با این صحبت ها و با اینجور چیزا بصیرت به دست نمیاد. بصیرت باز شدن چشم قلبه. بصیرت باز شدن چشم قلبه. این تعبیر مقام معظم رهبری بود، این تعبیر امیرالمؤمنین. وقتی شما هوش و ذکاوتت بسیار زیاد بود، به حدی که کأن حقیقت همه امور رو در میابی، این یکی از شعبه ها و بخشه های یقینه. مرحله اول این هوش و بینایی، مرحله دوم تأول الحکمه، یا شعبه دوم تأول الحکمه. خب کسی که دارای این هوش و ذکاوت شد و بینایی، بعد حکمت رو پیدا میکنه. کسی که خوب دید، حقایق رو دید، انسان حکیمی خواهد شد. انسان حکیمی خواهد شد. از هر کسی که سواد زیاد داشته باشه حکیمه؟ نه، ربطی به سواد نداره. بله علم تأثیر داره در حکمت، اما منشأ اصلی حکمت طبق بیان امیرالمؤمنین علیه السلام این باز شدن چشم قلبه، باز شدن چشم قلبه. یادتونه حضرت زهرا سلام الله علیها در اون روایت چی فرمود؟ فرمود اگر 40 صباح 40 روز کسی خالصاً برای خدا بندگی کنه، خدا چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. اون 40 روز اخلاص، چون چشمه های قلب رو باز میکنه. تأول الحکمه، کسی که عمیق دید به حکمت میرسه. و موعظت العبره، این آدم، آدمی که عمیق دید، آدمی که دارای حکمت شد، از موعظه ها عبرت میگیره، عبرت میگیره. یعنی اگر موعظه ای ببینه یا بشنوه، گاهی اوقات موعظه کلامه، گاهی اوقات کلام نیست، همون اتفاقه، همون واقعه است، خود اون واقعه انسان رو وعظ میکنه. انسانی که هوشمند و بینا بود، انسانی که به واسطه هوشمندی و بینایی به حکمت رسید، این انسان اگر موعظه ای به موعظه ای برسه قطعا عبرت میگیره. جوری عبرت میگیره، سنت الاولین، جوری عبرت میگیره که انه خودش داره در اون زمان، در اون تاریخ، در اون داستان داره زندگی میکنه، در گذشته که انه داره زندگی میکنه. به این آدم میگن به یقین رسیده. حالا ارتباط یقین چیه؟ کاملا روشن شد. یعنی وقتی که بحث از بینا شدن چشمه در راه رسیدن به یقین چجوری میشه؟ انسانی که چشمش بینا بود دارای حکمت میشه. انسانی که حکیم بود از موعظه ها عبرت میگیره. کسی که عبرت گرفت مثل کسیه که کأنه در اون زمان زندگی کرده، دیگه تکرار نمیکنه. اشتباه ها و خطاهای گذشتگان رو دیگه تکرار نمیکنه. این یعنی کسی که به یقین رسیده. خب یعنی اونی که اگر از موعظه عبرت نگرفت، یعنی این آدمیه که به یقین نرسیده. شما برعکسشو برگردیم، مهندسی معکوس بکنید. اگر کسی از موعظه عبرت نگرفت، اگر کسی بصیرت نداشت، اگر کسی سطحی نگر بود، اینا نشانه اینه که این آدم یقین نداره. و عدم این یقین یعنی ایمان نداره، یعنی یه پایه اساسی ایمانش متزلزله. ظاهر کلمات پیچیده است، اما مفهوم خیلی ساده است. واقعا مفهوم ساده ایه، مفهوم خیلی پیچیده ای نیست. ما بعضی وقتا بعضی از امور برامون بدیهیه. امروز بدیهیه برامون. خب معلومه آدم به امریکا اعتماد بکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ متضرر خواهد شد. برامون بدیهیه. چرا بدیهیه؟ میگیم بابا چون تاریخه، تجربه است، تجربه نشون داده اینا عهد شکنن. شما در عهد شکنی امریکا به یقین رسیدی؟ به یقین رسیدی. چرا؟ چون تجربه برای تو موعظه است، تو رو به یقین میرسونه، تو عبرت گرفتی از آنچه که دیدی. خب حالا یه عده‌ای هم هستن تو همین زمانه ما، با ما هم زندگی کردن ولی عبرت نگرفتن. یه بار خیانت کرده، میگه حالا به این خاطر بوده که این رئیس جمهور آدم بدی بوده، خیانت کرده، ولی بوش پدر پسر آدم های خیلی بدی بودن، ولی این یکی آدم های خوبی، یعنی اینا معتدلن، اوباما رو میشه بهش اعتماد کرد. به اینا میگن آدم های سطحی نگر. سطحی نگر. آدم های بی بصیرت رو میگن سطحی نگر. به قول آقا میگن سهلندیش. سهلندیش. همه چی رو ساده میگیره. خودم چجوری میتونه به یک چنین انسانی اعتماد کنه؟ هیچ جوری نمیتونه اعتماد بکنه. رای نداره؟ رای نداره. لذا خدا میخواد میفرماد اگر بین 10 نفر بخوای یک کسی رو انتخاب کنی، باید بگردی اون کسی که دیندارتره، ایمانش قویتره انتخاب کنی، و الا به همه خیانت کردی. نمیشه. یکی از ارکان بسیار بسیار مهم ایمان این یقینه. ایمان آقا مؤمنه، آدم خوبیه، مؤمنه، نمازخونه. زودی میگن مؤمنه، نمازخونه، روزه میگیره. بابا با روزه گرفتن و نماز خوندن ایمان کسی معلوم نمیشه. اون که فقط صرفا مناسکیه داره انجام میده. پس با چی ایمان معلوم میشه؟ با صبر. صبر با چی معلوم میشه؟ با اون شوق، با اون ترس، با اون 4 مورد. غیر از این ایمان با یقین مشخص میشه. اگر کسی بصیرت عمیق داشت، تو میتونی بهش بگی این انسان مؤمنیه. اگر چشمان قلبش باز بود، میتونی بهش بگی انسان مؤمنیه. اگر از تاریخ عبرت گرفت، میتونی بهش بگی انسان مؤمنیه. اگر کأن خودش رو در زمان رسول الله دید، میتونی بگی انسان مؤمنیه. من باز مثال بخوام بزنم، فقط باید این شهدا رو مثال بزنم. حرفش رو همه میزدن، اما باورش رو کی داشت؟ اونی که تو جبهه بود. میگفت من الان در رکاب امام حسین، پدره مادره، اونم همین رو میگفت. میگفت پسرم برو در راه امام حسین. بابا امام حسین 1400 سال پیش شهید شده، تمام شده. خب نه دیگه، موعظه العبره برای این مادر، برای این پدر، سنت الاولین، موعظه العبره. به خاطر ایمان عمیقش چه امروز چه 1400 سال پیش میتونه تشخیص بده شرایط دقیقا همان شرایطه. خاطر ایمانش. اگر این ایمان راسخ نبود، خیلی جالب بود. این مادر شهید بزرگوار که امروز حالا ختمش بعضی از عزیزان تشریف داشتن، مشرف بودن، عرضم به حضورتون که حجت سامسیم شهید سید مهدی تقوی، جای تقوی، مادر ایشون خیلی روحیه عجیبی داشت. خب شهید تقوی میدونید جز به اون اولیای هیئت محبین اهل بیت بود. هنوز هیئت محبین اهل بیت رو ما تشکیل نداده بودیم، منزل ایشون یه هیئت ثابتی بود. گاهی اوقات من منزل ایشون میرفتم. هیئت های ایشون هم اینجوری هیئت های پرهیاهو نبود، حتی در خانه هم بسته بود. 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 6 نفر رفقا دور هم روزه میخوندن، موعظه میشنیدن. تا مدتها هیئت مصباح الهدا مستمعش، قبل از اینکه حالا به ما واگذار بشه ها، تا مدتها مستمعش 1 نفر بود. ولی من دقیقا یادم گاهی اوقات در همون ایام مثلا به این هیئت سر میزدن، خیلی عجیب بود. این هیئت 1 نفر مستمع داشت. آقای تقوی وقتی که برای این 1 نفری که مسئول صوت بود، پای دستگاه بود، منبر میرفت، یعنی اون 1 نفر هم نیومده بود منبر گوش بده، اومده بود دستگاه رو تنظیم کنه. ایشون وقتی برای این 1 نفر منبر میرفت، مثل من این همه فیش کنارش بود، کلی مطالعه کرده بود، 1 روز برای این منبر مطالعه کرده بود. اصلا من گفتم این بشر اون زمان که خود چی؟ نه 1 هفته، 2 هفته، ماه ها به این منوال میگذشت تا آخر سر یه روز آیه همه حاجه تقوی گفتن من دیگه نمیرسم، شما مثلا بیاید این هیئت رو دست بگیرید، هیئت مصباح الهدا رو، بعد درش حالا منبر برید یا خودتون بالاخره مدیریت کنید هیئت. یه جوری با یه تشریفاتی با یه فضایی ایشون این هیئت رو به من سپردن، مثلا دارن یه هیئت چند هزار نفری رو مدیریتشون میسپرن به کسی، در ظاهر هیئتی نبود، فقط یه پرچم بود، یعنی مستمع یک نفرم نداشت تا ماها. چی میخواستم به ایشون؟ مادر ایشون به ایشون، من صوت ایشون رو شنیدم، یعنی فیلم مصاحبه مادر رو دیدم، میگفت من به پسرم همیشه میگفتم، بهش میگفتم تو باید کارهای بزرگ برای این انقلاب بکنی، وقتی کارهای بزرگ و اساسی برای انقلاب کردی اون موقع حالا خواستی شهید بشی هم شهید بشو، اون مهم نیست. یعنی برای مادر این مهمه که جوانش برای این انقلاب کارهای اساسی و کلیدی و بزرگ بکنه. یه دوره‌ای برای بسیجیان نخبه و بقیه مربیان سپاه و اینها ایشون داشت، دوره‌های مختلفی مبانی نظری انقلاب رو توضیح میداد، کار ریشه‌ای بی سر و صدا. و بعضیا دوست دارن کاراشون هی سر و صدا داشته باشه، شبکه به شبکه بشه، کار اساسی باشه بی سر و صدا باشه. خب این باوره دیگه، این باوره تو قلب این پیرزنه، میگه جوون من باید اینجوری باشه. این چقدر به انقلاب ایمان و باور و یقین داره این مادر، که فرزندش میگه من اون چیزی که از تو میخوام اینه که برای این انقلاب کارهای اساسی و مهم و بزرگ انجام بدی و اثرگذار، بعدش هم حالا شهید بشی. یعنی انقدر راحت این مادر از این شهادت حرف میزنه، گفتم ها بس بگو. نوجوانش هنوز سن تکلیف نرسیده، خودشو میرسونه جبهه، میره تخریب، گردان تخریب لشکر سید الشهدا، اونجا یه دوره مجروح میشه بازو و اینهاش، بعد حالا از جبهه بر میگرده دیگه، دوره قواسی و دوره تخریب و دوره آموزش های مختلفی رو میبینه و یه مدتی هم در جبهه بر میگرده، بالاخره تقریبا حدود 2 سال در جبهه به طور متناوب، ماهای مختلف حدود 2 سال ایشون در جبهه داشت. من منزل ایشون چند نوبتی که یکی 2-3 نوبت که شد رفتیم جلسه و روزه و اینا، روزه بی تشریفات ها، یعنی اصلا نه بلنگویی نه پرچمی نه چیزی، یه هیئتی طلبه ها دور هم روزه میخوندن نش میریختن، یه دربسته بود. اونجا برای ما انگیزه شد که خب حالا ما یه هیئتی تشکیل بدیم که در باز باشه، دیگران هم بتونن بیان استفاده کنن. شاید تنها جلسه‌ای که تو قم پرشور و اینها عزاداری بود تو منزل ایشون، اون هیئت مطلع الفجر بود. حالا البته یه ویژگی‌های دیگه خاصی هم داشت. می‌خوام اینو در این حال عرض بکنم. حالا اینکه این انسان انقدر مطمئن به این راه، آخه ببینید اگه یه وقتی بعضیا استقبال نبینن، یه خود توجه نبینن، مایوس میشن. من چند سال بود گاهن سر میزدیم وقتی به بالاخره برادرمون های سید فخرالدین توی این هیئت بودن، به ایشون میخواستیم سر بزنیم، به هیئت ایشون میرفتیم، من میدیدم که ماشاءالله این روحانی تنها برای یک نفر که پای صوت نشسته داره صحبت میکنه. من از در که میرفتم میشدم اولین مسلمه،
گاهی اوقات تا آخر روزه هم همین جوری بود.
خدایا چه استقامتی، چه استقامتی. خب این برآمده از ایمان دیگه، از یقینه،
میدونه راهش درسته، تردید نمی کنه. صحبتاشو میشنیدم، امروز سالگردشه، میگفت امام. بالاخره آدم ببینید هر کسی از زعم خود شد یار ما.
گفت در صحیفه هست امام فرمود 100 بار
اگر این مملکت با خاک یکسان بشه، ما رو نابود نابود کنن، دوباره زنده بشیم تو ایران، باز همین کاری که الان کردیم و میکنیم.
یقین امامو ببینید،
100 بار اگه این مملکت با خاک یکسان بشه، همه چیه ما رو دشمن نابود کنه، دوباره برگردیم، دوباره از اول همین کاری که الان کردیم، همین انقلابی کردیم خواهیم کرد.
آدم با چقدر یقین داشته باشه، چقدر باور داشته باشه، چقدر ایمان. حالا در آستانه 14 خرداد هم هستیم، چقدر ایمان. آخه درست میگه حالا خدای متعال تو قرآن که من اداره جامعه رو میسپرم به دست کسانی که یقین دارن؟
یقین داره. بعد میشینن بعضی ها میگن خب حالا امام نه، کی کیشو میخواید شما تعیین کنید؟
باید ببینید این ایمان به این طریق و به این راه در وجود کی تحقق داره. تو نمیتونی تعیین کنی،
تعیین شده است از قبل. شما الان 28 سال حکومت جانشین حضرت امام، امام امروزمون، مقام معظم رهبری، امام خامنه ای،
الله
آخه چطور ممکنه یه کسی در طی این 28 سال با وجود همه این شدائد ذره ای تردید نکنه؟
یقین، با یقین ممکن. حالا الان که حضرت ایشون امت باهاشن، اگه باهاشون نبودنم میدیدید که هیچ تأثیری در ایشون نداره، که نه حضرت امام که سال 41 و 42 با سال 57 هیچ تفاوتی نمی کنه. اون موقع یه نفره، سال ببخشید 21 1321، با سال 57 که دیگه حالا انقلابش پیروز شده هیچ تفاوتی نمی کنه.
یقین.
آقا ما مؤمنیم، ببین یقینو داری یا نداری.
باید به این یقین رسید، باید چشم قلب باز بشه. حالا راه‌های باز شدن چشم قلب اونم برای خودش یه سیری داره، آدم میره دنبالش ها. ولی حالا بگیم یقین یعنی چی؟ فدای امیرالمومنین بشم. هیچ کس تا حالا یقین رو من ندیدم، حالا این همه روایات‌های مختلف، یقین رو اینجوری در 4 شعبه باز کردن، باز شدن چشم قلب، هوشمندی بسیار، ذکاوت بسیار، حکیم بودن، عبرت گرفتن به طوری که در تاریخ زندگی کردن، اینو حضرتش میفرماد معنای یقینه. یعنی اینجوری نیست که یقین شما یعنی حالا یه حالت معنوی، یه حالت معنوی مثلا ملکوتی. نه آقا جون، این آدم از تاریخ عبرت میگیره یا نمیگیره؟ نه نمیگیره. چرا؟ پسرش باعث شده که خب دینشو بفروشه، منافع خودش رو بر منافع دین و منافع انقلاب ترجیح بده. خب این که بعد پس تاریخو ندیده؟ تاریخو دیده، عبرت نگرفته. چرا عبرت نگرفته؟ چون ایمان نداره. بابا این روحانیه، باشه. فقیه، باشه. ایمان که ربطی به عمامه به سر و علم و جست و به این حرفا نداره که. این اتفاق باید در قلبش بیفته. چند سال تو دهه 70 و بعد از دهه 70 دهه 80 خصوصا دیگه اوجش، چقدر آقا راجع به بحث بصیرت حرف زدن، چقدر بی بصیرتی موج می زد در خواص. همین الانش هم خیلی هاشون هنوز بی بصیرتن. بی بصیرت وقتی میگیم به کسی، شما حواستون جمع باشه، بی بصیرت یعنی بی ایمان. بعضی ها فهم میکنم بی بصیرت یعنی این که حالا این آگاهی سیاسی نداره. نه خیلی، یعنی بی ایمان. بصیرت یکی از شعبه های یقینه که یقین پایه اصلی، یکی از چهار پایه اصلی ایمانه. فمن تبصر فی الفتنه، وقتی کسی عمیق دید، تأول الحکمه، به حقایق عالم پی میبره، حکیم خواهد شد. من تأول الحکمه عرف العبره، کسی که حکیم شد از تاریخ عبرت میگیره. و من عرف العبره عرف السنه، کسی که از تاریخ عبرت گرفت، این آدم میتونه بفهمه سنت یعنی چی، میتونه بفهمه تاریخ یعنی چی. صدر اسلام تو کف مشتشه، همه چی براش روز روشنه، زودی مستاقیابی میکنه. این ابو موسی اشعریه ها، این طلحه ها، این زبیره ها، اون آدم ها کاملا خودشون نشون میدن. این ابوذره، این مقداده، این مالکه. البته آدم اینجوری خیلی پیدا نمیکنه، ولی خب هستن بالاخره. و من عرف از سنه، کسی که تونست بشناسه تاریخ رو، سنت رو. فکه انما آشف الاولین، انگار که اینو از صدر اسلام آوردنش، زمانی با پیغمبر زندگی کرده، با امیرالمومنین زندگی کرده، حالا اومده به هیچ عنوان حاضر نیست زیر بار فریب بره. به این آدم میگن آدم به یقین رسیده. آخ با این تعبیر امیرالمومنین میدونید چه اتفاقی میفته؟ پنبه اونایی که مقدس مآب و متحجرن زده میشه، چون خیلی ها دیگه یقین و اینها رو فقط تو فضای تقدس و تحجر و تو اون فضا ها معنا میکنن. حالا این فلانی ایمان قوی داره، از کجا معلوم ایمان قوی داره؟ بچه رو که داره گول میخوره، این ربطی نداره که اطلاعات سیاسیش خوب نیست، ولی ایمان قوی داره. ببین، معنوی تر از امیرالمومنین که نمیتونی بشی که. ببین، بابای معنویت امیرالمومنینه، سید الاولیاء، سید العشاق. دیگه تو نمیخواد بگی پیش امیرالمومنین که کی معنویت داره کی معنویت نداره. یقین رو فقط تو قاموس معنویت و عبودیت و اینها نمیتونی تو پیداش کنی. یقین جایگاهش تو متن جامعه است. والعدل، یکی دیگه از ویژگی ها، صبر رو خوندیم از کلام امیرالمؤمنین، یقین رو خوندیم. سومین ویژگی، یعنی سومین پایه اساسی ایمان، عدله. حالا عدل یعنی چی؟ حالا عدالت رو هر کسی یه جوری معنا میکنه. ببینیم امیرالمؤمنین عدل رو چه جوری معنا میکنه، بعد ببینیم این درسته. میگن قتل فی محراب عبادتهی، یا آره قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله، اینو ببینیم درسته. بله، کلمه ای بخوای عدل رو معنا کنی، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بدی، این میشه عدل. بعضی ها عدل و مساوات معنا میکنن، خب این غلطه، این همه میدونی. مساوی یعنی چی؟ این سند لجن نجس کثیف بیسی، تساوی جنسیتی، تساوی جنسیتی، چی تساوی جنسیتی؟ چه حساب؟ متعهد باشید خودم واقعا در میمونه، تعجب میکنه، خیلی عجیبه. یه سندی رو میره آقای وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش و مسئولین عالی رتبه وزارت بهداشت و مسئول چه میدونم معاون رئیس جمهور در امور زنان، میرن این سند رو امضا میکنن میان. اگه آقا جلوشون نمیگیره، فریاد نمیزد، موج اجتماعی انجام نمیشد، حاضر نبودن بگن ما داریم ما اشتباه کردیم. یه بار دیگه هم براتون من این مطلب رو یادم هست عرض کردم. خب ببینید، این نامه هیئت وزیرانه، تاریخ 25/6/95 نامه هیئت وزیرانه. ببینید یه طرحی چقدر باید عمق پیدا کرده باشه و محکم باشه به این نقطه برسه. میگه کارگروه یک، حالا یکیش اصلا تو این کاغذ نیست، دو، کارگروه ملی آموزش بی سی موظف است. کارگروه ملی هم براش تشکیل میشه، کارگروه ملی براش تشکیل میشه سال 95، موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش بی سی را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف و برنامه‌های توسعه کشور. اصلا بابا میگه شما تمام دستگاه‌ها، همه مراکز، همه ارگان‌ها باید بیان به خدمت. بعد میگه خود کارگروه بی سی خودش برنامه ریزی کنه، یعنی سیاست گذاری کنه، برنامه ریزی کنه، خودش هم نظارت کنه. یعنی چی؟ شما رفتید یه تعهدی رو دادید، یونسکو امضایی کردید، حالا اومدید کارگروه تشکیل دادی، میگه آقای کارگروه خودت برنامه ریزی کن، خودت هم نظارت کن، و بعد گزارش های انجام این چه میدونم فرایند بی سی رو تو تمام دستگاه ها جمع‌آوری کن به من بده، من بفرستم یونسکو. یعنی اصلا بردگی پستر از این دیگه نمیشه. آقا اون یه دونش فقط بی سی جنسیه، آموزشیه، بی سی بهداشتی داریم، بی سی اقتصادی داریم، بی سی سیاسی داریم، 17 مورد، یه موردش آموزشیه. خیلی عجیبه آخه. هیئت وزیران، آخه این همه وزیر چی رو امضا کردید؟ چی رو دستور عمل کردید به همه دستگاه‌های کشور؟ دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف بی سی، برنامه آموزش، اهداف برنامه آموزش بی سی موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می باشن. میگه همه دستگاه های اجرایی کشور، یه مملکت، همه وزارتخونه ها، همه نهادها و ارگان ها و مجموعه ها موظفن کارگروه هر برنامه ریزی کرد بگن چشم اجرا کنن. بر اساس چه سیاستی؟ بر اساس سیاست هایی که خودش تعیین میکنه. خودش سیاست من تمرین میکنه؟ نه، بی سی خودش سیاست و اهداف داره، سیاست و اهدافی که در امریکا بسته شده. کی بسته؟ یونسکو. یونسکو کیه؟ برید ببینید یونسکو رو کی تشکیل داده. دو نفرن، این دو نفر که در امریکا هستن همون دو نفر از طراحهای اولیه بمب اتمن. ببخشید ما برای چه خلاف کردیم اون وقت؟ یک کارگروه ملی آموزش بی سی موظف است، این چهارمیش، موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه های زیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی آن را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی ارسال کنند. آها، من نمیدونم اگه مقام معظم رهبری میخواست داد میزدن قبل از اونم شورای عالی انقلاب فرهنگی داد زده ولی کس گوش نکرده. حالا هم که آقا فرموده و بعد توی یه حکم ببینید این پنج مورد دستور عمل انقدر سفت و محکم ساده شده، بعد برای لغوش که آقا فرمود نباید اجرا بشه یه دونه یه خطه تصویب نامه شماره کذا تاریخ 25/6/95 از تاریخ تصویب لغو می شود، تمام شد. همین یه دونه لغو می شود. خب تو فهم کنی با این لغو شدن کسی این کار رو انجام نمیده. وقتی سند ویسی رو میخوان رونمایی کنن، وزیر علوم هست، وزیر آموزش پرورش هست، معاون رئیس جمهور هست، جمعی از مسئولین وزارت بهداشت هستن، وقتی یه مملکت میاد پای رونمایی سند 100% صهیونیستی فراماسونری، به این سادگی توی این مملکت جمع میشه؟ 95 الان 97 دو ساله داره تازه 95 رونمایی سند میشه. شما ببینید تو تهران کارشناس های بهداشتی، مشاوره ها، روانشناس ها، اینا رو هم جمع کردن نزدیک 4000 نفر آموزش ضمن خدمت، بعد به اینا آموزش 20 دادن. آبان ماه سال 95 9000 جلد کتاب کتابای تحت برنامه آموزش سند آموزش جنسی 9000 جلد در مهد کودک‌های تهران توزیع شده. مادر گزارش بده. یه سامانه بهداشت داره فکر کنم هنوزم هست، الان نمیدونم این فرهنگی‌ها الان برام الان بگن هست یا نیست. سامانه سیب ماماست. این سامانه چیه؟ از بچه ابتدایی تا دانشجوی فارغ التحصیل شما باید پرونده پزشکی داشته باشه. یه سامانه است. هر کسی تحصیل میکنه تو این مملکت باید پرونده پزشکی داشته باشه. این بیسی بهداشتیه. وقت میدونید تو این چه سوالایی داره؟ آدم پیام میکنه بگه اصلا، ولی اون بیچاره مسئول بهداشت مدرسه باید بره این سوال از دانش آموز بپرسه بر اساس سند بیسی. من دیگه نمیگم، واقعا دیگه خجالت میکشم بگم، فکرشو دارم میکنم، مغزم داره سود میکشه، چه بخوام بیانش میکنم. شما یه حرفی دارید، بحث جهانی شدن اصلا این حرف جهانی شدن، دهکده جهانی، جهانی شدن. همین دکتر سریع‌القلم تو این کتاب ایران و جهانی، اصلا اسمشه ایران و جهانی شدن، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، توسعه جهانی شدن. آقا در یه جایی میفرمود من بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم، پایه هایش غلط است، مبنایش غلط است، بسیاری از فروعاتش هم غلط است. وقت مبنای سیاست ما در دولت میشه این. وقت ببین چی می‌نویسه آقای سریع‌القلم، میگه اصلا همه چی باید مبنای جهانی شدن، اقتصاد باید جهانی، اقتصاد جهانی بشه. شما بخواید اقتصاد جهانی بشه بعد درا رو باز کنید، سرمایه بیاد وارد ایران بشه. خب سرمایه بیاد وارد ایران بشه، بعد اگه سرمایه خاص وارد ایران بشه بحثشو قبلا کردیم، شما باید مکتب و حرفشون هم قبول کنی. حالا کاری ندارم، این بحث جهانی شدن خودش تو کتابش می‌نویسه ما حرف از جهانی شدن وقتی حرف می‌زنیم یعنی امریکایی شدن. خلاصا چرا جهانی گفتن؟ اصلا فکر جهانی کردن از کجا اومده؟ این یه شعار فراماسونریه. اونا یه شعاری دارن جهان اندیشی، جهان اندیشی. یه حرفی اینا توی بحث سند بیسی و توی سندهای دیگه میزنن جهان اندیشی. از کدوم شعار فراماسون ها گرفته؟ فراماسون ها میگن جهان وطن ماست، جهان وطنی. شعار اونا اینه، جهان وطنی. الان میگن دانش آموز باید جهانی باشه، یعنی باید تمام تربیت همه دانش آموزهای دنیا یه جوری باشه، اقتصاد تو همه دنیا باید یه جور باشه، فرهنگ تو همه دنیا باید یه جور باشه، دین رو اصلا بذارید کنار کلن، کلن جهان وطنی، شعار فراماسون ها جهان وطنیه. ما رفتیم اینو امضا کردیم، بلند شدیم اومدیم، فقط شخص مقام معظم رهبری جلوشو بگیره. حالا هی از هر گوشه این ایران یه خبر بلند میشه، آقا فلان مسئله آموزش جنسی کجا اینجوری شده، فلان کتاب کجا نشو، خب همینجوری همینجوری. اینا قبلا برای اینکه اینو عملیاتی کنن بیاد ببینید چقدر مربی پرورش دادن، چقدر شبکه‌ای کار کردن، شبکه‌ای کار کردن. ما از این ور مبانی اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی رو شبکه‌ای باید کو کجا، این کارو نکردیم، دشمن ما اومده شبکه‌ای بین ما کار کرده. حالا صبر کنید، صبر کنید تا یه 2-3 سال آینده مربیان آموزش جنسی تو مقیاس چند هزار چند ده هزار نفر تو کشور خواهید دید، دارن الان آموزش میبینن، از حوزه علمیه نیرو گرفتن. باور میکنی؟ نشست های وحشتناک این شهید بزرگوار، شهید مهدی تقوی که امروز سالگردش بود، پرونده 20 زیر دستش بود که اومدن قفل در دفترش رو شکستن، داعشی ها کشتنش، تیر خلاصی هم بهش زدن، میونه اون همه دفتر بعضی از دفترها بازم بوده، اینا تو نرفتن. حالا من مسئول امنیتی نیستم، یک سال هم گذشت، امروز سالگردش بود، هیچ کس خبر نداره، هیچ کسی چی نمیدونه. یه نه آقا، بس جاسوسی نبوده، بس امنیتی نبوده. خب باشه، آخه آدم چجوری میتونه باور بکنه وقتی یه جایی رد پای فراماسونری میاد دیگه؟ آدم جز جنایت چیز دیگه ای نمیتونه فکر کنه، جز جنایت. تاریخ فراماسونری دیگه ما میدونیم دیگه. بعد وقت مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری تهران میگه لزوم در جبه لزوم آموزش راه‌های انتقال ایز به دانش آموزان چقدر صحبت میکنه. 2000 مشاور و دبیر و مشاور و چه میدونم کارشناس محیط زیست و معلم بهداشت و اینا باید همه توی زیر کلاس سخنرانی این بابا آموزش ضمن خدمت ببینن. نشست ها پشت نشست ها. عدل 4 شعبه داره، اینو فقط یک گوشش رو باز کنم انشالله توسل پیدا کنیم. ول عدل علی 4 شعب، علی غامز الفهم، غمرت العلم، زهرت الحکم، روزت الحلم. فمن سر جمیع العلم و من عرف الحکم لم یزل و من حلم لم یفرط امره و آشبه فی الناس حمیدا. 4 شعبه داره عدل. ما وقتی از عدالت حرف میزنیم یعنی چی؟ یعنی چی عدالت؟ شعبه های عدالت اینه: غامز الفهم، درک عمیق، غمرت العلم یعنی علوم خاص و پیچیده رو آموختن، دانستن دانسته های ژرف. ترجمه بخوام بکنم، غمرت العلم، دانستنی های ژرف و عمیق. رفقا، ایمان نداریم اگر فهم عمیقی نداشته باشیم، علوم عمیقی هم ندانیم. غامز الفهم، غمرت العلم، زهرت الحکم، روزت الحلم. زهرت الحکم، وقتی کسی فهم عمیقی داشت، وقتی علوم پیچیده ای رو فرا گرفت، این انسان حکمت احکام الهی رو میفهمه، حکمت احکام الهی رو میفهمه. طلبه یه لاقبا پا میشه را میفته میره اونجا یه دو تا کلاس میذاره، نمیدونم دو تا درس اخلاق میذاره، این ور اون ور هنوز دست چپ و راستشو نمیشناسه، میگه تو وظیفه شرعی داری چنین کنی. تو از کجا میشه؟ از کجا تکی تا تو تعیین کننده وظیفه شرعی شدی؟ از کجا؟ فقیهی؟ مرجع تقلید هستی تکلیف شرعی داری تعیین میکنی؟ تو وظیفه شرعیت اینه بری دانشگاه، تو وظیفه شرعیت اینه بری حوزه، تو وظیفه شرعیت اینه بری هیئت، تو وظیفه شرعیت اینه که الان هیئت نری، الان بری کجا؟ چی شرعی چی از کجا میگی؟ تو شرع رو میفهمی؟ پیچیدگی های مبانی دینی رو مگه تو میفهمی و بعد مگه این انسان رو میشناسی و بعد مگه در تطبیق اون معارف دینی و استخراج حکم مگه تو مسلط شدی یا داری این تکلیف میکنی و انجام وظیفه؟ آقا برید الان بزنی سفارت، من میگم تکلیف شرعی اینه که الان سفارت عربستان رو با خاک اکسان کنی. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ الان دیگه از این به بعد نمیتونن پشت سرت تو نمازم بخونن چون عدالت نداری. چرا؟ چون فهم عمیقی نداری، چون درک عمیقی نداری، چون فهم عمیق و درک عمیق نداری تو نمیتونی تشخیص بدی، نمیتونی تشخیص بدی احکام اسلام رو، نمیتونی تشخیص بدی. یعفی میاد تو مجلس شورای اسلامی به قصاص بند میکنه، نگاه میکنه میبینه رفتش دانه توی قم سخنرانی کرد بر علیه قصاص، یادتونه شما سالهای اصلاحات سیاه، ای بابا با عمامه زرد، نمیتونه بفهمه، ایمان نداره، عدل نداره. یعنی یک پایه ایمانش، حالا اون پایه های دیگرش رو کاری ندارم، ولی پایه ایمانش درک عمیق از دین نداره، فهم عمیق از دین نداره، لذا نمیتونه حکم اسلام رو بفهمه، حقیقت حکم اسلام رو نمیفهمه. زهرت الحکم، حکم الهی براش ظهور و بروز نداره، روشن نیست. آدمی که به یقین رسیده حکم الهی براش روشنه. یه دفعه امام میفرما سلمان رشدی باید اعدام، این همه حرف برو این بگه چرا اون بگه چرا، چی؟ تمام شد، تمام شد. او در اثر یقینش رسیده به این آگاهی سرشار از احکام الهی، میتونه تشخیص بده. خیلی های دیگه نمیتونن تشخیص بدن، حتی در مقام مرجعیت نمیتونن تشخیص بدن. باید به یقین رسید، باید به یقین رسید تا بتونی تشخیص بدی حکم الهی رو. روضة الحلم. و بعد کسی که حقیقت احکام الهی براش روشن شد، اساساً انسان حلیمی خواهد شد، انسان بردباری خواهد شد. امام زمان 1400 سال داری صبر میکنی، دیگه آدم وقتی به این نقطه برسه انسان حلیمی میشه. مقام معظم رهبری 28 سال از همه طرف داری ضربه میخوری، با صبر میکنی. انسان وقتی به یقین برسه اینجوری میشه، حلیم میشه، حلیم میشه. اونی که حلم نداره برمی آشوبه، زود حکم جاری میکنه، مشکلش ایمانه، زود مشکلش ایمانه. بفرمایید امروز دعوای اقتصادی اروپا با امریکا، اگر بازی زرگری نباشه به جان هم دیگه افتادن. تعرفه کشورهای اروپایی رو برده بالا، دارن تو سر خودشون، چقدر ضربه خوردن، چقدر ضرر کردن کشورهای اروپایی. ماکرون چیه فرانسویه داره میگه که آمریکا شمشیر رو کشیده داره میجنگی رسمن، بخورید. شما نسبت به ظلم اقتصادی که به ایران شد سکوت کردید، چرا نگفتید در این تهدیدهای اقتصادی، همونطوری که آقا فرمود شما باید چرا بگید یقه امریکا رو بگید، نگرفتید، همین امریکا یقه شما رو گرفت. حالا بخورید. روضة الحلم فمن سر جمیع العلم ومن عرف الحکم لم يدع لم يذل لم يذل ومن حلم لم يفرط. کسی که حلیم و بردبار شد زیاده روی نمی کنه، افراط نمی کنه. لم یفرط امره و آشبهی فی الناس حمیدا، به بهترین صورت تو مردم زندگی میکنه. انسان به یقین رسیده به خاطر عدلش انسان حلیمی خواهد شد. رفقا یک کمی پیچیدگی داشت این دوتا فراز، فراز یقین و عدل. من یادم اون چند سال پیشم این بحثو کردیم، یه خود پیچیدگی داشت. من تو دو تا جلسه، تو یه جلسه این رو خلاصش رو عرض کردم. اون موقع این همین یه جلسه رو توی 5-6 جلسه بحثش رو قبلا مفصل گفتیم، حالا اگه منابعش رو دوستان پیدا کردن اونجا هست. بحث سر اینه چرا ما باید ایمانمون رو عمیق کنیم؟ به این خاطر، به این خاطر ایمانمون رو عمیق نکنیم انسان متعادلی نخواهیم بود، یا افراط میکنیم یا تفریط. چون تعادل، تعادل در یقینه، تعادل در یقینه، تعادل در یقینه. از باید رسید، باید به یقین رسید. یقین هم با عمق پیدا کردن ایمان به دست میاد. رأس ایمان یقین، یا شما بگو عمق ایمان یقین. آدم وقتی به این فرازها نگاه میکنه، ایمان و یقین و این موقعیت ها رو اینجوری بررسی میکنه، میفهمه ائمه خدا علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، اولیاء خدا چه انسانهای برجسته ای بودن. و ما الان که محرومیم از رهبری ولی عصر برای عالم، چقدر داریم ضرر میکنیم، چقدر الان اسلام داره هزینه میده. حسابشو بکن. و من و شما اگر وظیفه نداریم زمینه ظهور یه چنین شخصیت هایی رو فراهم کنیم، پس کی وظیفه داره؟ خدا امامت امت رو خوندیم آیه‌شو اول بحث، میده به اهل یقین، امامت امت رو میده به اهل یقین. ما اگر بخوایم، باریکلا حرف قشنگی زد همین شهید سید مهدی تقوی که امروز سالگردشه، بچه رزمنده تخریبچی لشکر سید الشهدا و آخوند خوب ما، تو بچه های هیئتی و رفقا و اینا میگفتیم، مثلا الان که نبود، اون موقع کامپیوتر و فلان و این حرفا که در دسترس بچه ها نبود، مثلا اوایل دهه 70 میگفتیم بچه ها منبع روایت سید مهدی تقوی، هر کی هر روایتی رو میخواد بپرسه ازش بپرس. به شدت رو روایات و آیات کار میکرد، مدتی مسئول خبرگزاری قرآنی کشور بود، بعدم که این دوره های آشنایی با منظومه فکری مقام و معظم رهبری و امام در بحث مبانی اندیشه نظام اسلامی، ماشاءالله همین خیلی 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 پرکار بود، خیلی فعال بود تو کارهای مطالعاتی، خیلی 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 بی سر و صدا و گوشه سر اشتغال خودش. یه حرفی رو ایشون گفته بود که ما باید مردمی رو تربیت کنیم که این مردم دولت اسلامی رو تشکیل بدن. خیلی حرف قشنگیه. میدونی حرف یعنی چی؟ این یعنی همون حرف کادرسازی مقام معظم رهبری توصیه میکردن به مجموعه و مؤسسات و به این شخصیت ها که آقا کادرسازی کنید. ما الان تو مرحله دومیم دیگه، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد کشور اسلامی، بعد تمدن اسلامی. الان ما قبل از دولت اسلامی هستیم، دولت اسلامی نداریم. این فرمانده آغاز که تو همین صحبت اخیرم با دانشجویان مطرح کردن، دوباره که نه چند باره، ما قبل از دولت اسلامی هستیم. قبل از دولت اسلامی، خب حالا چند سال ما قبل از دولت اسلامی هستیم؟ چند ساله الان ما؟ 37-8 سال قبل از دولت اسلامی هستیم. نظام اسلامی که الان آستانه 40 سالگیشه. 40 سال نظام اسلامی داریم. خب الان دولت اسلامی ببینم چقدر باید صبر کنیم؟ خب کی باید تشکیل بده؟ مردم، یعنی باید سطح انسان‌ها تو جامعه انقدر بره بالا تا از دل این مردم شخصیت‌هایی پرورش پیدا کنن، برن تو نظام که باور و ایمان به اصول نظام داشته باشن. به قول آقا می‌فرماد همه انقلابی باشن، به اصول و مبانی پایبند باشن. خب حالا این آدم‌ها رو چجوری؟ این آدم‌ها تو مبین اهل بیت باید پرورش پیدا کنن، تو تاسوعا پرورش پیدا کنن، تو فاطمیون پرورش پیدا کنن، تو این هیئت‌ها، تو این مجموعه‌ها، تو حوزه علمیه، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو بسیج باید پرورش پیدا کنن که دولت اسلامی تشکیل بشه. ما هر کدوم باید یه کاری بکنیم. چرا ما داریم اینجوری کالبد شکافی میکنیم بحث ایمانو؟ چون اگه به این مبانی دسترسی پیدا نکنیم، ما نمیتونیم انسانهای به درد خوری برای امام زمان باشیم. هو مقتدن بهی قبل قیامه. نمیتونیم. شما بیا یاران امام حسین علیه السلام رو ببین، میبینی همهشون اینجوری هن. معاویه لعنت الله علی برمیگرده میگه بهترین کسی که میتونه حکومت کنه بعد از من کیه؟ هیچ کس نمیگه، همه میترسن. میگه نه اصلا تو بی نظیری، تو ساکت شید بابا، دارم خودم میگم، بیالا بگید بینم کیه. این چاپلوسی نکنید، هی با ترس از اینور اونور، پسر یزید کی چی؟ گفت نه نمیفهمید، بهترین کس اگه من حاکم نباشم، بهترین کس علی اکبر حسین. این دولت اسلامی نفرش معلومه، حتی تو چشم دشمن، تو تمام شاخصه های ایمان و یقین رو در علی اکبر میبینی. ممسوسون فلا، غرق در خدا، غرق در خدا، در وجود علی اکبر میبینی. چرا ضرورت داره ما هی با هم حرف بزنیم، هی بیاییم زوایای پنهان دین رو باز کنیم؟ ضرورتش اینه دیگه، و الا 4 روز دیگه ما هم میمیریم، همه میمیرن، ما هم میمیریم. اینا قبرستون داره رد میشی میای اینجا، والا واسه عباس همش عبرته. هی رو قبر رد میشی، فکرشو بکن یه روزی من رو قبر خودت یکی دیگه رد میشه. اصلا هیچ کس حال نداره بخونه کی الان زیر پاشه. کسی به این اهمیت میده؟ یه روزی هیچ کی اهمیت نمیده که من و تو کی هستیم، کی بودیم، سنگ قبرمون زیر پاشمه. خب میمیریم، همه میمیریم. انکم میت، انکم میتون. قبل از این که مرگمون فرا برسه باید یه قدمی برداریم. تو رو خدا اهمیت بدید معارف اسلامی، اهمیت بدید به قرآن، تو رو خدا اهمیت بدید به حضرت عباس. هیچیه این زندگی ما ارزش اینو نداره ما اینقدر بهش بپردازیم از اصل کارمون غافل بشیم. جانم علی اکبر، گو برو پسرم، برو میدان. آقا علی اکبر اومد بره میدان، صدای شیون و ناله خانواده با اهل حرم بلند شد. آقا فرمود برو اول با اهل حرم خداحافظی کن، با خواهرها، برو با اینا خداحافظی کن. دردانه‌ای بود بی‌نظیر برای اهل بیت پیغمبر، اهل بیت امام حسین علیه السلام، همون اهل بیت پیغمبر. هام ان بنات رسول الله، این جمله دختر امام حسینه. برو پسرم خداحافظی کن. تا آمد علی اکبر خداحافظی کنه، دور وجود علی اکبر رو گرفتن. حالا گریه نکن، گریه کن، نرو داداش. نه اینکه نره به میدان، یکی از خواهرها گفت داداش من نمیگم نرو، ولی اول از همه نرو، یکمی صبر کن، بذار دیگران برن، چرا شما اول میری؟